سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: زعامت جهانی حسینی. تحلیلی بر نقش امام حسین علیه السلام در خنثی نمودن عملکرد منافقان. جلسه چهار روم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقة الشهیدة. السلام علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنة اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. قال الحسین علیه السلام: سبقت العالمین الى المعالی به حسن خلیقت و علو همه و لاح به حکمتی نور الهدا فی لیال فی الزلالت مدل همه یرید الجاهدون لیطفئوه و یعب الله الا ایت همه. در طول چند سال گذشته که این اشعار ابی عبدالله الحسین علیه السلام رو با هم بحث می کردیم، امسال به مناسبتی پایان فرموده اون حضرت را به بحثی که شب قدیر آغاز کرده بودیم و هم سوالاتی رو عزیزانی که در جلسه قدیر بودن داشتن، هم شبهاتی که مخالفین مکتب تشیع در طول تاریخ به ویژه در این چند سال اخیر در ماهواره ها رواج میدن و در ذهن بعضی از جوانترها ایجاد سوال کرده بود طرح کردن، بنده کوشیدم پایان این بحث رو با اون شبهات ربط بدم، یک جا بحث کنم. بحث چی بود؟ امام حسین علیه السلام در این بیت آخر فرمودن: یرید الجاهدون لیطفئوه. منکرین، مخالفین، دشمنان اراده کردن، خواستن، تلاش نمودن و همتشون رو بر این گماردن که این نورانیت هدایتی را که من حسین، یعنی امامان شیعه، یعنی پیروی درست مکتب اسلام خواست در جهان ایجاد کند، این رو از بین ببرن، اینو محو کنن. و یعب الله الا ان یتم. ولی مگه خدا میذاره؟ خدا نقشه هاشون رو نقشه بر آب میکنه و زمینه تأثیر گذاری نقشه های دشمنان را با تمام جدیتی که اونها در طول تاریخ داشتن و خواهند داشت اینها رو از بین خواهد برد. اشکالی که در ایام قدیر مطرح شد که ارتباطش رو با همین بحث داریم این چند شب بیشتر سراغ تاریخ میریم مطرح میکنیم چی بود؟ تحت این عنوان، مگر ما نگفتیم با عقل، با آیات قرآن، با روایات معصومین، با شواهد تاریخی، با تحقیقات جامعه شناسان، اندیشمندان، متفکرین از هر دریچه و دیدی که وارد شدیم، مهمترین امر در یک نظام فکری و اجتماعی، نظام مدیریتی و نظام پیشوایی و زعامت اون جامعه است. در اسلام هم همینطوره. اگر پیغمبر اسلام پیغمبرن، شریعت اسلام، قرآن به عنوان کتاب اسلامی، تمام اون چرا که به عنوان سنت نبوی برای مردم مسلمان باقی می‌گذارن، همه حکم یک طرح را دارد. اما مهم اجرای این طرح است. اگر اونهایی که می‌خوان این طرح رو اجرا کنن یک بلد نباشن، طبیعتاً طرح خوب اجرا نمیشه. دوم، بلد باشن سوء نیت داشته باشن، غرض ورزی داشته باشن، امیال و هوای نفسشون مانع اجرای درست طرح بشه، بازم طرحو خراب میکنن. نبوت ارائه طرح الهی است، امامت اجرای طرح الهی است. از این جهت است که امامت مهمتر و حساستر است، با توجه به بحثایی که مفصل کردیم. اما اشکال این بود، اگر واقعا امامت و اجرای طرح یا زعامت جامعه یا به تعبیر دیگر خلافت اسلامی، جانشینی پیغمبر این مقدار مهم است، خود پیغمبر مثلا غیر از غدیر خم، غیر از عباراتی که در معرفی اهل البیت فرمودن، آیا آشکارتر هم میبایست مطالبی بفرماین یا نه؟ و بعد چی شد که با این شرایط مثلا تاریخی و وقایع بعد از پیغمبر اسلام یه دفعه قضایا عوض شد؟ خب دیگران اومدن و عملا هم کار به جایی رسید، 50 سال از رحلت پیغمبر نگذشت، عاشورا درست کردن، چیزی نگذشت، یزیدها قد علم کردن، بنی امیه ها خودشونو به عنوان جانشین پیغمبر نشون دادن، بنی لباس ها ادعای خلافت کردن. قضیه چیه؟ آیا بنا بود همین باشه؟ دین دیگه بهتر از این نیست؟ همینه دیگه آقا، پیغمبری اومد و یه مقدار مطالب به مردم فرمود و بعدش هم دیگه بالاخره گاهی یزید میاد روی کار، گاهی عمر ابن عبدالعزیز میاد، گاهی منصور دوانقی میاد، گاهی متوکل عباسی میاد، پیغمبر هم دیگه یه اشاره‌ای کردن که سعی کنید بهترها بیان رو کار. اینه قضیه یا نه؟ ما داریم این رو تحلیل میکنیم، تحلیلش هم از آیات قرآن کریم، هم از شواهد تاریخی، از نظر شواهد تاریخی هم فقط از منابع اهل سنت، حتی از کتب شیعه شاهد نمی آوریم که ببینید چی بوده. چی بوده؟ عنوان چه بوده رو که با هم اشاره کرد. همینجا هم یه سوالی هم که به دستم رسید اینم اشاره بکنم، متشکرم از دقتی که فرمودین. فرمودن که بنده دیشب عرض کردم یکی از مهمترین دلایلی که در این آیات مسائل به یه صورتی بیان شده که تصریح نشده، اسم سری برده نشده، برای اینه که تفحص بشه، تعقل بشه، جستجو بشه. ایشون فرمودن آیا مهمترین دلیل حفظ جان امیرالمؤمنین نیست؟ بله، با تفحص بیم میرسیم. یعنی خود این حرف که این گونه بوده است که جان امیرالمؤمنین حفظ شود تا بماند، اینو ما از کجا میفهمیم؟ از ظاهر آیات که نمیفهمیم. تفحص کنیم تا به اینا برسیم و بعد اگر همین ادعا رو کردیم، اثبات این ادعا رو با چی میتونیم بکنیم؟ با تعقل و تفحص، با دقت در آیات، روایات، منابع، شواهد که اجمالاً دیدید با هم مشغول بحثیم. خب حالا اونی که عرض کردم چه بوده است؟ گفتم آقا همیشه بوده در تاریخ که در مقابل انبیا دو دسته معروف قد علم کردن همیشه تاریخ، یک دسته کفار بودن، یک دسته منافقین. تا یه زمانی کفار امکان درگیری با پیغمبرا رو داشتن، ولی از یه مرحله به بعد دیگه کفار خیلی قدرت نداشتن، اونجا بیشتر نوبت به منافقین میرسیده است. در دنیای اسلام هم این قضیه دقیقاً مشهود و محسوسه. ابتدایی که پیغمبر در مکه اظهار فرمودن من پیغمبرم و دعوتشون رو علنی فرمودن، خب کفار با ایشون در افتادن، بحث کفار بود. تا جایی که حضرت 13 سال از دوران بعثتشون رو درگیر با کفار بودن، محاصره شدن در شعب ابی طالب به خاطر مشکل کفار بود، عده‌ای از یاران رو فرمودن هجرت کنید به حبشه به خاطر مشکل با کفار بود، تا بالاخره از مکه حضرت هجرت فرمودن مدینه تشریف آوردن. ولی از زمانی که حضرت در مدینه مستقر شدن، به ویژه مدتی بعد از توقفشون در مدینه که امکان گسترش اسلام داشت پیدا می شد، قدرت پیغمبر هم داشت چشمگیر می شد، می بینیم اینجا دیگه سرکله منافقین بیشتر خودش نشون می ده. گرچه برخی از این منافقین از زمان مکه هم بنا به جهاتی در کتب قبلی خونده بودن، از افراد یه عده علمای مذاهب قبلی شنیده بودن که عنقریب پیغمبر اسلام به مبعوث خواهد شد، به قدرت خواهد رسید، چنین و چنان خواهد شد، که اینها زمینه رو برای اهداف خودشون مساعد می دیدن و این نفوذی ها از مکه هم نفوذ کرده بودن. حالا ما مجملی از اواخر عمر پیغمبر رو فقط داریم بحث می کنیم. اگر زمان باشه دقیق بخوایم این بحث رو بشکافیم، میتونیم از همون اوایل مکه با هم شروع کنیم. اما چند سال آخر عمر پیغمبر تو مدینه رو بنده دارم از منابع با ریشه قرآنی که براتون آیاتشم خوندم نشون میده که یه عده بودن. این عده چیکار میخواستن بکنن؟ چون از طریق کفر و کفار دیدن اصل دین رو از بین نمیتونن ببرن، معمولا این مخالفین اول سعی میکنن مثل کفار اصل دین شکل نگیره. خب دیدن نمیتونن، هر کاری کردن، پیغمبر مطرح شد، مردم اومدن، ایمان آوردن، دوروبر پیغمبر جمع شدن، حضرت دعوتشو به جوامع دیگر هم داره پخش میکنه. بعد اومدن گفتن خب دو تا کار میتونیم بکنیم، قرآن رو بیایم تحریف کنیم، اونم دیدن نمیتونن. گفتن تحریف لفظی قرآن که نمیتونیم با توجه به بحثایی که کردم مفصل، اما تحریف معنوی قرآن که میتونیم بکنیم و کردن، تا الان هم میکنن. تحریف معنوی قرآن چیه؟ تفسیر غلط. خب برای اینکه قرآن تفسیر غلط بشه، بگیم منظور از این آیه اینه، منظور از این آیه اینه، چه بهتر از این که ما یه اسرائیلیات رو تو اسلام وارد کنیم. اومدن کعب الاحبارها رو، ابو هریره ها رو، اینایی که چهره های معروف سرشناس یهودی بودن، از عالمان برجسته یهودی بودن، اونام دلشون میخواست که تو اسلام رخنه کنن، یه اذیت و آزاری از راه انحراف فکری مسلمون ها برای مسلمون ها ایجاد کنن. جالب، اینا به عنوان محدث و مفسر قرآن وارد دنیای اسلام شدن. شما خوب دقت کنید، صحیح بخاری که به عنوان مهمترین کتاب حدیثی اهل سنت است که میگوین ادلل قرآن، معادل قرآنه، همپالیکی قرآنه، در بعضی از مناطق اهل سنت من جمله در زاهدان ایران، در ماه مبارک رمضان ما قرائت قرآن داریم، ثواب دارد. قرائت صحیح بخاری را هم مثل قرائت قرآن میگن ثواب داره قرائت کنیم در خیلی از بلاد اهل سنت. اون وقت در این کتاب صحیح بخاری به عنوان اولین کتاب بعد از قرآن کریم که ادل القرآن نامیدن، از امیر المؤمنین تقریبا حدود 40-50 حدیث نقل شده که از ابتدای بعثت با پیغمبر بوده و قبل از بعثت تو خونه پیغمبر بزرگ شده، ولی از ابو هریره 5000 حدیث نقل شده. یعنی چی؟ اینا یعنی چی؟ یعنی آقا جون دست در کار بوده که نفوذ کنن بیایم ما احادیث جعلی رو به عنوان سنت پیغمبر وارد کتب روایی بکنیم، تفسیر قرآن رو به شکل غلط به خورد مردم بدیم و مهمترینی که میتواند زمینه این دو کار را فراهم کند لوس شدن امامت است. خوب دقت کنید، مهمترینی که میگذارد این دوتا در دنیای اسلام عملی بشه لوس شدن امامته. چون اگر امام به حق الهی بعد از پیغمبر رأس کار قرار بگیره، جلو احادیث جعلی رو میگیره، جلو تفسیر غلط رو میگیره، نمیذاره تفسیر غلط بکنن، میگین تفسیر غلطه، من جانشین پیغمبرم، من خلیفه پیغمبرم، من امام جامعه اسلامیم، من براتون توضیح میدم. گفتن باید از اونجا شروع کنیم. خب برای اینکه از اونجا شروع کنیم، زمینشو به خصوص از سالهای آخر عمر پیغمبر شروع کردن که یه نمونه هاشو براتون گفتم. اومدن گفتن بیایم از خود پیغمبر شروع کنیم تا بتوانیم در مقابل جانشین به حق پیغمبر بیستیم که امامان رو خانه نشین کنیم، کنار بزنیم، از خودمون مهرهایی که به دردمون میخوره و میدونیم برای این اهداف میتونه مفید واقع بشه اونا رو میاریم رو کار. من انشاءالله یک شب براتون از منابع شیعه و سنی اینجا بالاتفاق میخونم. مثلا پیغمبر فرمود فاروق امت فقط علی ابن ابی طالبه. فاروق یعنی فرق گذارنده بین حق و باطل. کعب الاحبار و ابو هریره اومدن گفتن این لقب رو بدید به ابو بکر. منابع براتون میخونم، اینا رو بعد میگم، حساب شده است اینا. پیغمبر فرمودن صدیق امت فقط علی ابن ابی طالبه. و حتی از کتاب اهل سنت براتون میخونم، اینا هم اتمام حجت الهیه که خدا گذاشته حق بر مردم روشن بشه. در کتب اهل سنت آمده است پیغمبر فرمودن صدیق امت فقط علی ابن ابی طالب است و هر کس راضی شود به او بگویند صدیق غیر از علی ابن ابی طالب، او خائن به دین است. روایت رو براتون میارم ببینید بعد. و پس چرا این لقب به غیر علی ابن ابی طالب داده شد؟ آقا حساب شده کار کردن. همون گونه که کفار روبروی پیغمبر می ایستادن که با پیغمبر بجنگن تا نگذارن پیغمبر پیروز شود، دیدن نمیتونن، منافقین حساب شده وارد شدن و مهمترین کارشون این بود که امامت لوس بشه. امامت لوس شد، جعل حدیث کاری نداره. امامت لوس شد، تفسیر غلط قرآن کاری نداره. لذا برای اینکه این کار رو بکنن، از زمان خود پیغمبر دو تا کار مهم در رابطه پیغمبر انجام دادن که این شبا من دارم از لابلای منابع مختلف اهل سنت با توجه به ریشه قرآنیش که با هم بحث کردیم نمونه ها روش میگم. حالا یه نمونه دیگر اجازه بدید من امشب عرض کنم که ریشه قرآنیش رو همتون حفظید فراوان، ولی من باز اشاره خواهم کرد. و اون چیه؟ با یه مثال وارد میشم. آقا شما یه معلم به درد بخور جامعه که واقعا میتونه تعلیم بده، واقعا میتونه آگاه کنه، واقعا میتونه سطح دانش مردم رو بالا ببره، مردم با این معلم دو جور برخورد. یک، بیان بگن آقا اصلا حاضر نیستیم پای درست بیاییم، حاضر نیستیم تو کلاست بشینیم، اصلا تو رو به عنوان معلم قبول نداریم. این یه بحثه. یه وقت میگن نه آقا معلم ایشونه، ما هم میاییم سر کلاس، ما هم درس تو رو قبول داریم. ولی وقتی وارد کلاس میشن به عناوین مختلف میخوان معلم رو بکوبن. گاهی میگن که نه این معلم هم بلد نیست، گاهی میگن این معلم نمیتونه جواب بده، گاهی سوال میکنن جواب رو ولو فهمیده باشن درسته، عمدن میگن جواب که این نیست. هدف چیه؟ معلم رو بکوبن. شما به جای معلم بگیرید پیغمبر. اونایی که در مقابل پیغمبر اول میگفتن قبولت نداریم، کلاست نمیایم، کفار بودن. ولی منافقین مثل اون شاگردایی که گفتن تو کلاس میایم، اما حالا که تو کلاس اومدیم میخوایم معلم رو بکوبیم، میخوایم این کلاس رو ضایع کنیم، نذاریم به درد بخورا از این کلاس بیان بیرون، چون ما با آرمان این معلم و با نتیجه تلاش این معلم مخالفیم. چرا؟ بر مبنای اون سه هدفی که در جلسات گذشته بحث کردم. حالا این کار رو با پیغمبر ببینید به چه صورت کردن. یک، چقدر موارد داریم که در مقابل پیغمبر ایستادن و گفتن که نه خیر، پیغمبر هم ممکنه که اشتباه کنه. چقدر داریم؟ من اجازه بدید اول یک دو نمونه از تاریخ بگم، بعد برگردیم به قرآن، دوباره برگردیم باز به تاریخ در رابطه با این بحث. مثلا در سال 8 هجری، گفتم اینا من سالای آخر عمر پیغمبر رو دارم بحث میکنم، وگرنه از سال اول بخواید شاهد دارم، ولی حالا فرصت نیست. در سال 8 هجری در جنگ طائف، پیغمبر غنایمی که در جنگ طائف به دست اومد با اون دستور خدایی که موظف بودن غنایم رو تقسیم کردن. عده‌ای جلو پیغمبر ایستادن گفتن این شکل تقسیم غنایم درست نیست. حتی عباس ابن مرداس شعری سرود، در اون شعر پیغمبر رو سرزنش کرد. کی؟ کتاب المغازی جلد 3 صفحه 949، سیره ابن هشام جلد 4 صفحه 496 و 497. این کتاب ها رو این شبه های اسم بردم، اینا منابع دست اول اهل سنته. ذوالخویصره که بعدها رهبر خوارج شد، در جنگ نهروان با امیرالمؤمنین جنگید، تو جنگ طائف موقع تقسیم غنایم جنگی پا شد گفت تو عادل نیستی در تقسیم غنایم. پیغمبر فرمود اگر من عادل نباشم پس کی باید در جامعه بشری عادل باشه؟ اینو کتب تاریخی دست اول اهل سنت نقل میکنه. عزیزان من، این یعنی چی؟ کسی که جرأت میکنه به پیغمبر بگه تو عادل نیستی، یعنی داری معلمو کم کم تضعیف میکنیم، که فردا معلم بگه جای من علی ابن ابی طالب، بگیم اشتباه کرد، تو غنایم جنگی هم اشتباه میکرد، لذا وای میسیم جلو علی ابن ابی طالب هم وای میسیم. از خود پیغمبر شروع میکنیم تا بخوایم این عظمت رو بشکنیم. آقا به پیغمبر میگن تو در تقسیم غنایم عادل نیستید، انقدر این رفتار رو کردن تا کار به اونجا رسید. عده‌ای از انصار در مقابل پیغمبر ایستادن، طبقات جلد 2 صفحه 154، سیره ابن هشام جلد 4 صفحه 499 و 500، المغازی جلد 3 صفحه 957. پیغمبر به سعد ابن عباده فرمود، چون بزرگ انصار بود، انصار رو جمع کن، من با اینها کار دارم. انصار رو جمع کرد. پیغمبر یک، این منابعی که خوندم میگه، میگه پیغمبر یک سخنرانی مفصلی برای مردم انصار کردن، گوش بی حرفا ندید، من شما رو دوست دارم، شما منو پناه دادید، من شما رو قبول دارم، اما اگر اومدم بعضی از این غنایم رو به دیگران بیشتر دادم، این امر خداست، من وظیفه دارم یه کارای خدایی انجام بدم. تا توانست اینا رو یه مقداری آرام کنه. حالا ببینید تضعیف پیغمبر رو، گاهی اومدن تو غنایم جنگی اشکال کردن، گاهی اومدن چی؟ المغازی جلد 3 صفحه 1010، سیره ابن هشام جلد 4 صفحه 523. دقت کنید دل آدم چقدر به درد میاد. میگن در جنگ تبوک در یکی از منازل شطور پیغمبر گم شد. گفتن که شطور پیغمبر گم شده، کجاست؟ منافقین گفتن او که میگه من پیغمبر خدا هم، تو سپاه حضرت هم، نه اونایی که اون برن، اینایی که توی لشکر پیغمبر هم. او که میگه من پیغمبر خدا هم، چطور نمیتونه بگه شطورش کجاست؟ پیغمبر فرمودن چشم، میگم. فرمودن شطور من در فلان جا زیر فلان درخت، افسارش با اون بوته گیر کرده، نمیتونه حرکت کنه، برید بیارید. رفتن شطور آوردن. یعنی به خودشون حق میدن پیغمبر مأمور نیست علوم خاص الهیه خودش رو برای امور معمولی به کار ببره. ببینید به خودشون جرأت میدن پیغمبر رو اینجوری دست بندازن. پیغمبر میگه شطور من گم شده کجاست؟ خب طبق عرف معمولی اگه من میخوام از علم غیب خودم استفاده کنم که کاری نداره، فوری گفتن از این موقعیت استفاده کنیم، چون هدف اینه که چیکار کنن؟ معلمو بش. با مثال من برگردید، اون عده‌ای که به قصد شیطنت تو کلاس معلم اومدن، خدا حفظ کنه، یکی از دوستان خوب ما میگفت پای درس مرحوم علامه طباطبایی این رجل الهی، ما نشسته بودیم، یه آقای اومد شرکت کرد که من میدونستم اون مخالف علامه طباطبایی، گفتم شما برای چی اومدی پای این درس؟ گفت اومدم حرفاشو یاد بگیرم بر علیهش حرف بزنم. گفتم ما که با قبول ایشون این همه تلاش میکنیم چقدر میفهمیم؟ تو که با نیت خراب اومدی میخوای بفهمی؟ اونم معارف حقه عقلیه را با یه همچون نیتی. حالا کسانی که با این نیت ها توی این کلاس ها میرن، قصد شیطنت دارن، حالا این اومده توی این کلاس، فرض کنید منتظر یه نکته ای رو پیدا کنه معلم بکوبه. چطور؟ مثلا فرض کنید امروز سوال میکنه، معلم میگه الان خستم حالش ندارم، میگه دروغ میگه بلد نیستا، چون هدفش چیه؟ بکوبه. پیغمبرم شاید میخواد رو کنه ببینید کیانن که این اشکالات رو میکنن، لذا حضرت فرمودن شطور من گم شده، منابع رو براتون خوندم، فوری اینا گردن کشیدن. یه موقعیت خوبیه، اه پیغمبری تو با وحی در ارتباطی، میتونی خبر بدی؟ خب بگو کجاست. حضرت فرمود باشه میکنم، کاری نداره، فرمودن فلانجاست، برید پیدا کنید بیارید. ولی خود این قضیه که در تاریخ نقل شده، آیا سرنخ منافقین رو که میخوان پیغمبر رو زیر سوال ببرن و نظرهای او را بکوبن نیست که تا فردا اگر پیغمبر میفرماید کاغذ و قلم بیارید چیزی برای شما بنویسم که بعدش مطلقا گمراه نشوید، بگن ان الرجل لا یحجر قد غلبه الوجر، به خودشون جرأت بدن این حرفو بزنن. حالا ببینید یه عده دیگری که منابع دیگه براتون بخونم، عده دیگری که به عنوان مسلمان تو مدینه زمان پیغمبر هستن، تو اطراف مدینه هم هستن، دو سه نمونه براتون میخونم، عجیب دل آدم به درد میاد که امیرالمؤمنین بعد از پیغمبر گرفتار چه مردمیه. و همین روش امیرالمؤمنین بود که اسلام رو تا امروز نگه داشت، و اگر غیر از این روشی که امیرالمؤمنین بعد از پیغمبر گرفتن می گرفتن، با این عده که در زمان پیغمبر روبروی پیغمبر می ایستن این گونه عمل می کنن، بعد از پیغمبر که به خودشون جرأت می دن حضرت زهرا رو بین در و دیوار له و لورده کنن، اینا با حقیقت اسلام چه می کردن؟ با اهل بیت پیغمبر چه می کردن؟ لذا اینا در مقابل چه کردن تا به اینجا برسد؟ ببینید طبقات ابن سعد جلد 1 صفحه 338، برخی از اعراب پس از پیروزی اسلام در سال نهم و دهم هجری، یعنی دیگه سال آخر عمر پیغمبر نهم و دهم، دیدن اسلام داره رشد میکنه، گفتن نکنه ما را شر العرب بنامن، پس ما بریم بگیم ما مسلمونیم. یعنی چی؟ یعنی یه عده زیادی از اعراب مدینه و اطراف مدینه بعد از سال نهم و دهم هجری که دیدن اسلام داره رشد میکنه، اومدن گفتن اگر ما همچنان به عنوان غیر مسلمان باقی بمانیم، به ما وصله شر العرب میچسبونن، برای اینکه ما رو شر العرب ننامن، پس ما میریم میگیم مسلمونیم. یعنی اینها با اسلام میانه ای نداشتن، لذا اینا منتظر بودن بعد از پیغمبر وارثان حقیقی اسلام که علی و آل علی است با اونا در بیفتن. برگردم به این مثالم، اگر یه معلم حق 50 تا شاگرد اومدن تو کلاسشون، از این 50 تا شاگرد 30 تا 35 تا شیطونن، کلکن، اینا معلم رو قبول ندارن، اینا نفوذین، اون 10 15 تایی که احیانا شاگردای خوبین، این 35 تا معلم زنده است میخوان معلم رو تضعیف کنن. معلم که از بین میره سعی میکنن زمینه ای فراهم کنن این 10 15 تا رو بمیرانن، از بین ببرن، تا خودشون بگن اون استاد هرچی گفت اینی که ما 35 تا میگیم. این 15 تا زرنگ باشن باید چیکار کنن؟ باید فعلا خودشون رو نگه دارن. یه جوری که تا بتوانن به مرور به بقیه برسونن، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، معلم اونی که میگه این 35 تا میگن نیست، اون چیزایی است که ما 5-6 نفر میگیم، ما 10 نفر میگیم. این عده‌ای که اینجوری مسلمون شدن و اون عده‌ای که از ابتدا خودشون اطرافیان پیغمبر جا زدن و بعد جرأت میکنن پیغمبر حرف میزنه، اینا خلاف حرف پیغمبر حرف میزنن، با این که مگه قرآن نگفته که اگر کسی مؤمن است بیعت با پیغمبر بیعت با خداست، اطاعت پیغمبر اطاعت خداست، بعد از امر پیغمبر کسی حق هیچ نوع اظهار نظری نداره، و اگر کسی رو حرف پیغمبر حرف بزنه مؤمن نیست، براش عذاب سختیه. چقدر قرآن تاکید کرده اطیع الله و اطیع الرسول، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. این همه دستوراتی که صریح آیات قرآنه، تا اون حدی که در آیه شریفه 85 سوره نساء مگر صریح نفرموده است فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. ای پیغمبر قسم به خدای تو مؤمن نخواهند بود مگر اینکه هر چی تو میگی بگن چشم، در مشاجراتشون، در اختلاف نظرهاشون، در سلیقه های گوناگونشون، در مشاجراتشون توی پیغمبر رو حکم قرار بدن، اونم چگونه حکمیت تو رو بپذیرن. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، یک ذره در دلشون باک نشه چرا پیغمبر اینجوری میگه. خب او که پیغمبر حرف میزنه جلو حرف پیغمبر وای میسته، میگه چرا غنایم اینجوری تقسیم کردی، چرا اینجوری کردی. شما این آیه شریفه 36 سوره احزاب رو چه میفرمایید؟ و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت. جالبه، من دقتی که رو این آیه کردم برای من روشن روشن فرصت شاهد دقیق قرآنی رو عمیقا وارد بشیم نداریم. چرا مؤمن فرمود؟ مؤمنه رو هم تکرار کرد، با اینکه معمولا حکمای کلی به صورت مذکر گفته بشه کافیه، مثلا اقیم الصلاة. حالا کسی برداشت میکنه خب اینکه خطاب به مذکره، پس مؤنث ها نماز نباید بخونن؟ حتی اون حدیث معروف طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، مسلمه نداره، میگن احتیاجی نیست چون کل مسلم اهم از مرد و زنه، اما مخصوصا اینجا مؤمنه رو آورده تا نگن منظور مردان بود، زن میتونه در مقابل پیغمبر بیسته، بعد بعضی زنا کاراشونو توجیه کنن، قضیه جنگ جمل و عایشه و غیره، شاهد دارم از قرآن میتونم اینو ثابت کنم. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنتن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. به هیچ مؤمن و مؤمنه ای نرسیده، اگه مؤمنه، اگه مؤمنه است، وقتی خدا و پیغمبر امری کردن، یک حکمی رو روا داشتن، در مقابل امر خدا و پیغمبر اونا اختیاری ندارن حرفی بزنن. و من یعص الله و رسوله، اینجا این عصیان یعنی چی؟ یعنی در مقابل قضا، یعنی حکم ده. قاضی رو اینجا قاضی میگن که حکم میده، اگر حکمی پیغمبر داد، اگر حکمی خدا داد، کسی از این حکم عصیان ورزید، فقط زل زلالا مبینا، اونا به زلالت آشکار افتادن. مگر قرآن کریم در سوره مبارکه حجرات نمی فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم، یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی و لا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون. اعمالتون هبط میشه اگه رو حرف پیغمبر حرف زدید، هر چی نمازم خوندی از بین میره، سری قرآنه. اگه در مقابل پیغمبر اظهار وجود کردی، همه روزهات از بین رفته، هر چه عبادت کردی بخوای رو حرف پیغمبر حرف بزنی، این سری آیه قرآنه دیگه آقا. خب با این آیات قرآن چطور در مقابل حکم پیغمبر اینجوری عمل میکردن؟ چون آقا داره آیه میگه، میگه اینا گفتن، ببخشید تاریخ داره میگه، میگه گفتن اگر ما نریم بگیم مسلمونیم، میگن شر العرب، یعنی پس مسلمون نیستن.
اینا جمع شده بودن، اینا منتظر بودن این معلم تا تو کلاس نقطه ضعف بده مچشو بگیرن. لذا تا میگه شطورم گم شده فوری یه محکی درست کنن که یه وصله به پیغمبر بچسبونن. بعد از پیغمبرم اون شاگردای واقعی همیشه کمن. مگه قرآن نمیگه به اکثر هم لا یعقلون و اکثر هم لا یشعرون و قلیل من ما عبادی شکور. من استادی داشتم که نزدیک 30 سال برای من خون دل خورد، زحمت ها برای من این استاد کشید. حدود 30 سال من از آن صبح میرفتم منزل این مرد خدا که از ایشون درس بگیرم. نماز صبح رو ما معمولا با ایشون میخوندیم. فرمود یک عمری در نجف و ایران و کشورهای عربی و بعضی کشورهای اروپایی و بعضی کشورها ایالات امریکا رفتم، زحمت کشیدم، خونه دل خوردم. به من بگن در این 50-60 سالی که تعلیم دادی چند تا شاگرد داری؟ میگم 2 تا. بارها خودش گفته، بعضی دوستانم شنیدن، گفت 2 تا شاگرد داره. بابا شاگرد پروری سخته، هدایت زحمت داره. الان یکی از عزیزان جمع ما که امریکا مشغول دکترا هستن، اونجا جلسه گذاشته، مشغول ارشاد و هدایته. هفته ای نیست که زنگ به من نزنه میگه وای چقدر سخته، چه اشکالاتی میکنن، چه بهانه هایی میارن، چه ایراداتی میگیرن. میگم باشه، ایراداتشونو گوش کن، جوابش اینجوری بده، صبر کن واسا، از میدون در نرو. چرا خدا به پیغمبری مثل نوح 950 سال خون دل میخوره، گرچه آخرش هم با طوفان بفرسته همه رو از بین بره، اما میفرماید فاستقم کما امرت. صبر کن استقامت ببر. ولی دیگه به جایی میرسه میگه بذار همشون طوفان ببره، یه عده اندکی تو کشتی بمانن. و اینو در دنیای اسلام طوفان چجوری میبره؟ مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها هلک. یعنی کسانی که با کشتی اهل البیت همراه نشدن، طوفان انحراف و زلالت منافقین اونا رو برده. دیگه طوفانی که در دنیای اسلام بناس باشه طوفان فیزیکی نیست، طوفان معنویه. کما اینکه معجزه جاوید پیغمبرم معجزه فیزیکی نیست، معجزه معنویست که قرآنه. وقتی سخت بالاتر میاد عذابم بالاتره. کدوم عذاب از این سخت تر؟ ما یک چیزایی رو تو بچگی تو تزیه خونا میخوندن، یه دعا میکردن، من تو ذهنم مونده. من بچه بودم تزیه رو دوست داشتم، میرفتم تو تزیه زیاد میشستم، میدیدم هی میگفتن که خدا شما رو به چه کنم گرفتار نکنه. آدم یه وقتی میاد بالا میفهمه چه کنم چه بلاییه. بشریت گرفتار چه کنم شده. چرا؟ چون سوار کشتی نوح نشده. خب حالا اونایی که منتظر این بهانن کیا بودن؟ یه نمونه دیگه براتون بخونم. الله اکبر. ببینید این اکثریت شیطون که زمان پیغمبر آمدن. و قلیلون مما عبادی شکور، و قلیلون، یه عده کمی هن تو این کلاس به درد بخورن. و اون شیاطینم فهمیده بودن، میخواستن این عده اندک رو، اولیشو که ملکه عالم وجود بود، همه به او افتخار میکردن، وجود مقدسه فاطمه زهرا بود، لذا نذاشتن زمان بدن، بلافاصله گفتن اول فاطمه رو برداریم. و برداشتن، چون پیغمبر سفر میرفت میگفت فاطمه، حضر میومد میگفت فاطمه، شب میگفت فاطمه، روز میگفت فاطمه، در حضور جمع بوسه بر دستان زهرا میزد سلام الله علیها و فریاد میزد ابوها فداها و هی ام ابیها. اونا گفتن همین دستی را که پیغمبر بوسه زده ما تازیانه میزنیم. پیغمبر سینه زهرا رو میبویید، میفرمود من هر وقت هوس بهشت میکنم سینه زهرا رو میبویم. اونا میخ در را به سینه زهرا فرو میکنن. چرا؟ میخوان اون شاگردای به درد بخوری که پیغمبر میخواد بنا بگذاره که اونا بمونن تا این اسلام رو ادامه بدن، اونا رو نشانه گرفتن. و زهرا هم سپر بلای علی ابن ابی طالب شد تا علی بتواند بماند. آقایون خانم ها، با ادله محکم از کتب اهل سنت اگر وقت شد براتون به یاری خدا و مولایم امام زمان اثبات میکنم، اگر زهرا شهید نمیشد علی رو میکشتن، مطمئن باشید. زهرا سپر بلای علی شد که علی بمانه. تا خود امیرالمومنین تو نهج البلاغه اینو اشاره کردن، حالا شاید اشاره بکنم بهش برسم. میگه من بودم که با یک تاکتیکی به کمک زهرا تونستم حسن و حسین رو نگه دارم. اینا میخواستن حسن و حسین هم بکشن، تا این که پیغمبر فرمود الحسن و الحسین الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، بگن دیگه اینم از بین رفت، دیگه به اونجا نرسید، تو همون کودکی از بینشون ببرن. نقشه ها داشتن. حالا بذارید یه نمونه دیگه براتون بخونم. طبقات جلد 1 صفحه 312 و 313، مغازی جلد 1 صفحه 963 و صفحه 968. و این قضیه در آیه 17 سوره حجرات ریشه داره. دیگه وقت ندارم آیه رو بخونم، قضیه تاریخیش رو میگم، اما این رو از آیه 17 سوره حجرات میشه مطلبش رو در آورد. قضیه چیه؟ حالا اگه شد یه اشاره به آیهش میکنم. وفد ثقیف، ثقفی ها یه گروهی در طائف بودن که مختارم از اون طائف است، ولی مختار و پدرش جز خوبای اون طائفه بودن. یه عده از این طایفه ثقفی ها وفد ثقیف از طائف، پس از این که طائف شکست خورد، مسلمان ها طائف رو گرفتن، اینا اومدن مدینه پیش پیغمبر، گفتن ما حاضریم قبیلمون رو راضی کنیم همه مسلمان بشن، چند شرط داره. شرط اول، زنا حلال باشه. پیغمبر آیه 32 اسراء رو براشون خونده. دیال وقت ندارم، آیاتو بعد ببین. فرمودن این دستور خداست در قرآنه، من حکم خدا رو نمیتونم عوض کنم. گفتن پس ربا حلال باشه. پیغمبر آیه 276 بقره رو خوندن. گفتن پس شراب حلال باشه. پیغمبر آیه 90 سوره مائده رو خوندن. گفتن پس اجازه بدید بت ما که الرب اسمش بود این سر جای خودش باشه، ما مسلمون هستیم ولی بتمون هم حفظ کنیم. پیغمبر فرمودن که مطلقا این کار رو من نمیتونم بکنم، چون خداوند بت پرستی رو باطل میدونه. گفتن پس یه خواهش دیگه از شما میکنیم، ما جلوی چشم زن و بچه‌مون عواممون بیایم این بتو بشکنیم، ما رو میکوبن. معلوم بود که تو خودشون بحث داشتن، شما یه نفر بفرستید بیاد بشکنه. پیغمبر فرمود اینو قبول میکنه، این اشکالی نداره، من میفرستم. طبقات جلد 1 صفحه 312 313، مغازی جلد 1 صفحه 963 صفحه 968. خب کسانی که اینجور اسلام رو میخوان، یه دردی که بذارید تو پرانتز درد دل بکنم، اشکالی نداره. آقا بنده به عنوان کوچکترین تو مکتب شیعه افتخار میکنم دم از علی بزنم. افتخار؟ خدایا تو شاهدی، تمام امید آرزوم اینه که آخرین کلامی که موقع جون دادن از دهانم خارج می شود نام مبارک علی باشه. خود علی شاهد راست میگه، چون باور کردم با تمام وجودم بعد از پیغمبر اسلام در عالم وجود ما بالاتر از علی نداریم، و بعد از پیغمبر اسلام در عالم وجود مظلوم تر از علی ابن ابی طالبم نداریم، که هنوزم که هنوز در میان شیعیانشم مظلومه و قدر او رو کسی نمیشناسه، اما من یه بچه شیعه‌ای که عشق علی رو یه گوشه‌ای فهمیدم فریاد میزنم، به خدا قسم میبینم اونجور که علی فریاد میزنه و شیعه میخواد چی بگم. دنیا رو دیدم، شرق و غرب عالمم رفتم، تو جمع مذهبی ها بزرگ شدم، مدعیان مذهبم زیاد دیدم، ولی اونی که علی میخواد چند تا پیدا میشن؟ چقدر پیدا میشن؟ مشکل ما اینه، زمان پیغمبر میگه اسلامی میخواهم که اگه شراب بخورم عیب نداشته باشد، امروزم میگه اسلامی میخوام با منافع مادی من برخورد نکند، با پرستیژ اجتماعی من برخورد نکند، اگر فلانی اینجوری جشن ازدواج گرفت من هم به خاطر پرستیژ اجتماعی هم بگیرم، اگر شما یه خلافی از من دیدی تذکر دادی به تریش قوام بر میخوره، فردا رابطم رو با تو قطع میکنم، اگر من میگم تو بی... آقا یه بازاری به من میگه چرا مرجعی که من میگم علمه تو نمیگی علمه، با من قهر کرده. میگم عزیز من بازاری متدین محترم، ولی دیگه تو نبود به من بفهمونی کدوم مرجع علمه. آخه این درد تو جامعه ما، یه بچه 4 کلاس درس عربی نخونده میگه علامه طباطبایی نفهمیده، یه طلبه مبتدی 4 تا کلاس منطق ندیده میگه فلان تفسیر رو رد کن. این اسلام همون اسلام صدر اسلام است که بزرگان دین خون دل میخورن و لذا امثال شیخ حسن علی نخودکی های عصر ما میرن منزوی میشن. این درد اسلام در طول تاریخ. لذا اومده میگه یا رسول الله اجازه میدی ما اینجور مسلمون بشیم؟ پیغمبر میگه به تعبیر من این اسلام به درد خودتون، اما گفتن مسلمون شدی. اومدن چون اینا میخوان نفوذ کنن دیگه، اینا نقشه داشتن پیغمبر بگه باشه بعد علم کنن. حالا که پیغمبر میگه نه، میگه باشه حالا میریم تو دسته اینا، حالا که رفتیم اهدافمونو پیاده میکنیم. خب حالا با این مردم سال آخر عمر پیغمبر سه نمونه رو اسم میبرم بحث رو میذارم فردا شب. یک، چه کار کردن؟ پیغمبر میخواد این شیاطین رو فراری بده. فرمود همه باید در لوای اسامه ابن زید آماده بشید و برید برای جنگ با هرقل و کفار روم. و فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. طبقات ابن سعد، جلد 2 صفحه 190. تاریخ ابن عسیر، جلد 2 صفحه 317. تاریخ طبری، جلد 3 صفحه 226. و همه نوشتن. پیغمبر فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. از این تندتر لعنت خدا بر اونها باد که از این گروه و وفد و لشکر و سپاه اسامه تخلف ببرزن. فرمود علی ابن ابی طالب پیش من بمونه، یه چند نفر خاصی رو استثناء کرد، بقیه همه باید برن. خب چرا نرفتن؟ همینایی که به پیغمبر میگن غنایم جنگید اشکال داره، همینایی که میگن شما اگه پیغمبری راست میگی بگو که شطور فلان چطور، همینایی که میان میگن که نمیدونم شما اینجوری نباید عمل میکردی، اینجوری عمل کنی بهتره. خب معلومه که آقا پیغمبر میخواست اینا رو بیرون کنه که بعد از مرگ خودش تو مدینه بلوا برپا نشه، ولی اینا رفتن برگشتن. حضرت فقط تو اتاق چشوا کرد، دید سرانشون تو اتاقن. فقط صریح اسم مدرک اسمی برن و مفصله. من عمدن از بخاری میخونم، صحیح بخاری جلد 4 صفحه 167 و جلد اول صفحه 34 و جلد 3 صفحه 93. سه جای صحیح بخاری، حالا بقیهش بمونه. پیغمبر چشم باز کردی اه گفت مگه من نگفتم برید؟ گفتن ما دلمون نیومد، شما بیمارید ما بریم. آقا آیات خوندم براتون دیگه، ما کان لمؤمن ولا مؤمنه، هیچ مؤمن و مؤمنه ای نمیتونن در مقابل حکم پیغمبر اظهار وجود کنن. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یسلمو تسلیما، که آیاتشو خوندم. خب پیغمبر فرمود لعنت خدا بر اونهایی باد که از جیش اسامه تخلف کنن. اما دید تو اتاقن، فرمود خب کاغذ و قلم بیار. اولین بار پیغمبر میخواستن بنویسن، قدرت خدایی و خودشون رو میخواستن به رک بکشن. اکتب لکم کتابا لن تزل بعدی ابدا، کتابی براتون نوشته براتون بنویسم که بعدش گمراه نشید. دیدن ای داره کتبی پیغمبر سند میذاره. آقا جرأت کردن بگن حسبنا کتاب الله ان الرجل لیحجر قد غلبه الوجه، کتاب خدا بستمون رو میخواییم چیکار کنیم؟ همینی که این روزه هی باب میکنن، حدیث چیه؟ فقط آیه بخونید از قرآن. ما به لطف خدا، به لطف خدا، به عنایت امام زمان، همه عقاید شیعه رو فقط از قرآن ثابت میکنیم. به لطف خدا از خود آیات رو کنار هم بگذاریم، عقاید شیعه رو اثبات میکنیم، ولی به کوری چشمونها روایت هم کنارش میاریم که معلوم بشه این روایت هم داره این رو میگه. همینطوری که ریشه تاریخی رو هم از قرآن به لطف الهی در میاریم، اینا به لطف الهی و عنایت خودشون. حسبنا کتاب، نه قرآن ما رو بسه. یکی از دوستان عزیزان میگفت مکه مشرف شدم تو فرودگاه جده یه قرآن دادن، من بوسیدم و گرفتم. رفتن کتاب بدن، گفتم حسبنا کتاب الله، نفهمید چی میگم، نفهمید چی میگم. تو ما که میگید حسبنا کتاب الله، بس این همه جزوات تبلیغی چیه؟ اینقدر چمدون جزوات تبلیغی حجاجی که برگشتن برای من آوردن. آقایون نباید جواب اینا رو بلد باشیم؟ شیعه امیرالمومنین نیستیم؟ برای امام حسین سینه میزنیم بالا سر من؟ افتخار میکنم برای امام حسین سینه بزنم. مرحوم آیت الله بروجردی چشمشون بیمار بود، خاکه معروفه دیگه، خدای بروجردی گفتن فرمودن همه میدونن، خاک کف پای سینه زنا رو یه دسته تو کوچه خیابون قم برداشت به چشمش مالید، تا آخر عمر احتیاج به عینک پیدا نکرد. آیت الله بروجردی تا آخر عمر. بله، حالا با یعبل لا الا ان یتمه شاید یه اشاره بکنم، وقت داره میگذره. پیغمبر خدا نمیگذاره گریه امام حسین قطع بشه، محال آقایون. این بی بحث همون. ببینید بعضی چیزها جعل الهیه، قرارداد خداییه. مثلا خداوند برای ما فطرت قرار داده، فطرت رو میشه مخفی کرد ولی نمیشه فطرت رو از بین برد. خدا ما رو نیازمند به غذا آفریده، میتونی یکی دو روز یه فشاری تحمل کنید غذا نخورید ولی بالاخره نیاز به غذا از بدن شما. خدا قرار داده امام حسین تو دنیا مطرح بشه. آقا تعجب میکنید بگم تو لاس وگاس من رفتم جلسه امام حسین بعد تشکیل شد؟ تو لاس وگاس، کجای امریکاست؟ نقل کردم برای بعضیا، میرفتم و برگشتم به خود ابی عبدالله گریه میکردم که این چه محیطیه، کجا دارم میام؟ ولی از قم به من زنگ زدن تکلیف بری، گفتم چشم میرم. ولی در لابلای این ساختمون ها و یه کثافت لجن گناه و فساد و چه و چه و چه که اصلا فسق و فجور همه فضا رو گرفته بود، یه دفعه دیدم در لابلای این برجا یه پرچم میمد، السلام علیک یا ابا عبدالله. رفتم دیدم یه عده سیاه پوشیدن نشسته. یرید الجاهدون لیطفئوا و یعب الله الا ان یتمه. جمع‌بندی کنم بحث و اجازه بدید. پس چی عرض کردم؟ عرض کردم آقا اگر اصل امامت هست، مخالفین حقیقت دین امامت رو نشانه رفتن و برای اینکه زمینه رو برای لوس کردن فراهم کنن، اومدن از تضعیف خود پیغمبر شروع کردن. دیدید چقدر مدارک این چند شب از قرآن از تاریخ براتون شاهد آوردم بتونن زمینه رو فراهم کنن. وقتی پیغمبر میگه اکتب لکم کتابن، بتونن بگن ان الرجل لا یحجر. وقتی پیغمبر میفرماد لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، بیان قیدشو بزنن. آقا یه دفعه اعلام شد پیغمبر از دنیا رفت، عمر اومد با شمشیر ایستاد گفت هر کی بگه پیغمبر مرده گردنشو میذارم. پیغمبر نمیمیره تا سقیفه تشکیل بشه. سقیفه که تشکیل شد ابوبکر اومد جلو گفت مگه قرآن نخوردنی که میگه انک میت و انهم میتون؟ گفت عجب، این آیه قرآن بود؟ من نه، پیغمبرم میمیره. یواشکی جیم شدن رفتن سقیفه. اومدن به امیرالمومنین گفتن دارن بیعت میکنن، فرمود بدن پیغمبر بذارم زمین. اینا ابایی داشتن بدن پیغمبر زمین باشه، اونجا طراحی کنن و بعدش هم با چه تاکتیکی حرکت کنن که حالا بحثش بمانه. اما در مقابل این خط، این کلاسی که گفتم 50 تا شاگرد 35 تا 40 تا 45 تا شیطونی دارن میکنن، یه 4 5 تا شاگرد خوبم تو این خونه است. یکی از این شاگردای خوبی که پیغمبر اسمشو میذاره زینب، زینت پدر، زینب. اب کیه؟ علی سلام الله علیه. علی کیه؟ پیغمبر میگه طبق کتاب تاریخ بغداد ابوبکر خطیب بغدادی که لیلت ارجبی لرعیت و علا ساق العرش مکتوبن لا اله الا الله محمد رسول الله. ایدته به علی و نصرته به علی. میگه در شب معراج بر عرش الهی دیدم نوشته شده این پیامبر به عنوان سید الانبیا و خاتم المرسلین تاییدش با علیه، نصرتش با علیه. حالا این دختر چیه که پیغمبر وقتی به دنیا اومد قنداقه رو آوردن بغل پیغمبر، فرمود زینب است، این زینت علیه. زینب چه میکنه که زینت علیه؟ فرصت نیست، فقط میخوام مقدمه چینی کنم که در کربلا اگر اولی امام حسینه، بنده معتقدم دومی حضرت زینبه. حالا وجود مقدس قمر بنی هاشم، همه عالم به فدایش، حساب خاص خودشو داره. این زینب اگر در کربلا نبود و اگر رسالت زینب در ادامش تو کربلا نبود چه میشد؟ حالا زینب به دنیا اومده، بچه گریه میکنه، قنداقه رو دادن بغل حضرت زهرا گریه میکرد، دادن بغل امیرالمومنین گریه میکرد، آوردن پیش پیغمبر، یا رسول الله زینب گریه میکنه، این دختر آرام نمیشه. حالا من عرض کردم زینب پیغمبرش رو گذاشتن، این دختر آرام نمیشه. پیغمبر فرمود حسین رو بیارید. حالا حسین خیلی خردساله، اختلاف سن زینب و امام حسین خیلی کمه، امام حسین آوردن تا روبروی چشم زینبی که تازه از دنیا، تازه به دنیا اومده قرار دادن، زینب یه لبخند زد، پیغمبر شروع کرد گریه کردن. پرسیدن یا رسول الله گریتون چیه؟ تو کتاب مدینة المعاجز مفصل نقل میکنه. پیغمبر فرمود اون چی که من میبینم بقیه نمیبینن. حالا روز عاشورا شده، دو تا بچه هاشو آورده، گیسوانشونو شونه کرده، لباس بهشون پوشونده، بند کفشاشونو بسته، شمشیر و غلافو بهشون حایل کرده. عزیزانم برید پیش دایی جونتون امام حسین، از ایشون اجازه بگیرید فدایی بشید. این دوتا بچه اومدن به هر زحمتی از دایی امام حسین اجازه گرفتن، به میدان رفتن. هر شهیدی که در میدان شهید میشد، امام حسین به کمکش میومد، زینبم میدوید میومد به امام حسین کمک کنه. اما وقتی بچه‌ها ی زینب شهید شدن، امام حسین رفت تا بچه‌ها رو بیاره به خیمه‌گاه، اون جایی که شهدا رو می‌ذاشت، زینب از خیمه بیرون نیامد. میگن عبدالله جعفر در مدینه بعد از بازگشت پرسید راسته که برای بچه‌ها از خیمه در نیومدی؟ گفت بله عبدالله، نمی‌خواستم امام حسین چشمش به من بیفته و احساس شرمندگی بکند.